مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در اون فضای حاکم بر عصر صدور روایات رو داشتیم، واقعیت حاکم بر اون دوره رو بحث میکردیم. نمیدونم سرفصلی که حالا نوشتیم یه مروری بکنیم دوباره. بحث در واقع فرمانی ترویج علم و علم آموزی بود، بحث فرهنگ کتابت بود و محوریت در واقع نقل احادیث با نسخ مکتوب اعتماعی و بعد بحث ایجاد درق و محل در واقع مذهبی بود و ایجاد چه داشتیم واقعیت دیگه بحث جریان قلوب رو اشاره میکردیم که علاوه این که جزء خود همین فرقه ها و نهله ها هم به شما میاد ولی خودش رو مستقلا بحث میکنیم. تاثیر شدیدی روی فضای صدور روایات گذاشته بود، نوع تقابل و برخوردی که همه مسئولین با جریان قانیان داشتن که دیگه اون آموزهاشون رو اجمالا لیست کردیم اگه خاطرتون باشه دیگه، بحث مرزبندی جدی با اونها، بحث ارجاع در واقع اصحاب به صحابی صادق و ثقه و عدل و امثال اینها، معرفی اصحاب مورد اعتماد حضرات مسئولین، همش برای تقابل با این جریان در واقع قاریان اینا بوده توی برهی و البته خب بعد عملکرده ها خود اصحاب داشتن که ما بود تعمله و بعد هم بحث رحمت و در واقع جرد و حالا به نوعی تحقیق و تصویفی که در واقع روایات ما حالا یا به شکل ناخواسته یا به شکل در واقع کاملا ارادی و آگاهانه در واقع صورت گرفته که اینجا خب بعضی از روایت ها هم هست دیگه کمک میکنه. مثلا مرحوم علامه مجلسی خب با اینکه گرایش اخباری سنگینی داره دیگه ایشون این حرف از علامه مجلسی شنیدن داره ولی امثال مثلا اصولی بزرگی که مثلا این حرف رو زدن خیلی خب تعجب برانگیز نیست، خیلی شاید جاذبه هم نداشته باشه. اما علامه مجلسی میگه که این روایت سیکسر علی القاله درست شد، این رو از پیامبر این روایت یا درست یا غلط. اگه درست باشه که خب حضرت گفته سرکس و رعیه یا خاله دیگه، یعنی اونایی که بعدن میان به من حدیث میبندن زیاد میشن سرکس و رعیه یا خاله. اگه این حدیث درست باشه که داره از یه قضیه واقعی خبر میده درست. اگر این حدیث درست نباشه خودش گواه بر جعل حدیث و نسبت دادن به پیامبر دیگه. میگم اینو از علامه حرسی اخباری شنیدن داره ها و اله اصولی های هم خیلی نمیگرفت. پس بالاخره هم روایاتی داریم که نسبت به بعض حدیث و اینا شدیدن در واقع گواه هم و شدیدن آموزه دارن برای جلوگیری از نقل اینها و ضابط نقل کردن حدیث و اینها و همین که به شکل تاریخی اثبات میشه دیگه، یعنی به شکل تاریخی شما کلی همین جریان ها رو دارید بررسی کنید به نفع در واقع مضامین معرفتی خودشون یا به مدح بعضا سرازشون و مثلا بزرگانشون کلی در واقع روایت جعل شده دیگه که حالا این هم دامنه‌دار خیلی وسیع میشه روش مطالعه کرد. بحث دیگه ای که اینجا در تقابل با این بحث قلو و فرق و ملل و نهل دیگه به وجود اومد واقعیت تبیه توسط ائمه معصومین و بالاتر از در دیگه بحث کتمانه حالا بعضی از حقایق توسط ائمه معصومین این به عنوان یه واقعیت پذیرفته شد. درستون ترس کردم این تبیه فقط تبیه در برابر جریان حکمرانی و جریان حاکمیت نیست، خیلی از اوقات تقیه از سوء برداشتیه که از این روایت میتونه صورت بگیره یا سوء استفادهیه که جریان ها و ملل و نحل دیگه میتونن از این مثلا فضای معرفتی ما داشته باشن. از خود پدیده تبدیلگر رو ما یه مقدار داریم اجتماعی تر و فرهنگی تر معنا میکنیم. فقط ضرب و زور در واقع سیاسی و حاکمیت و نمیدونم فقط کشت و کشتار و مخالفین و اینا صرفا نیست، خودش به عنوان یه کنترل، ابزار کنترلی فضای فرهنگی و معرفتی جامعه هم مطلوبه. این هم باز با اون نگاه فقه فرهنگی است، یعنی با اون نگاه کلان نظام والی فرهنگی و فقه فرهنگی میرسیم به این که تقیه هم خودش یکی از قواعد کنترل عرصه فرهنگی، درست شد؟ و خود کتمان حقایق، علی‌رغم اینکه ما کلی از اون ور ادله داریم که باید حقایق معرفتی رو گفت و بیان کرد و تعلیم داد و ابلاغ کرد، علی‌رغم همه اون اهتمام ها نسبت به بعضی از حقایق به خاطر باز مصالح اجتماعی و مصالح فرهنگی و مصالح تربیتی حتی آحاد بعضی از حقایق رو نباید گفت و شدیداً هم حضرات از بعضی از اصحابشون در واقع بفرمایید توبیخ میکنن، مذمت میکنن، گلایه میکنن که شما چرا هرچی از ما میشنوید و میرید میگید تو کف جامعه و توجه نداری که خود ماها رو متهم میکنن به غلو، ماها رو متهم میکنن به این ملل و نهل و ایجاد تفرقه و امثال اینها، یا اصلا نه خود اون طرف مخاطب شما کشش نداره، قاط میزنه برای که گزارا معارفش به هم میکنه. نمونه خیلی دیگه، مثلا شما تو سبک مثلا جبر و اختیار، وقتی مثلا شما روایت های پوزه جبر و اختیار رو ببینید، میبینید نوع برخورد حضرت معصومین با اون اصحابی که از جبر و اختیار پرسیدن چقدر متفاوته. حالا روایت داریم که مثلا چی؟ اصلا خیلی عجیبه مثلا روایت آدم متن، چون که متن مکتوب بیخونیم صحنه رو تصور نداریم دیگه، به قول بروج سینمایی نیست صحنه برامون، متوجه نمیفهمیم چی داره میگه حضرت. مثلا یه دفعه سوال پرسیده مطلب و حضرت میتوبه، اصلا به چی سوال پرسیدی؟ اصلا تو رو چه به این سوال؟ اصلا بی خود کردی این سوال رو کردی؟ وقتی ما بریده از اون شرای فرنگی اجتماعی میبینیم واقعا واسه ما غیر اخلاقی، غیر تربیتیه این لحمه برخورده حضرت. چی شده شو؟ ولی وقتی یه خورده شرایط و قرائن و فضای صدور رو لحاظ میکنی میبینیم اما این سوال مال خودش نیست، اصلا دغدغه معرفتیش نیست که حالا که یه چیزی شنیده اگه کسی و اینو آورده مثلا اینجا داره کلاس میذاره یا اصلا از حضرت داره سوال میپرسه یا اصلا جواب اونو پیدا کنه که بعدا بره کلاس بذاره واسه اونا، متوجه؟ چون سوال دغدغه خودش نیستش، تأثیر عملی و رفتاری و اعتقادی به خود این شخص نداره، حضرت میگه این سوالی بپرس که نافع باشه برات دیگه، چی داری بپرسی؟ آخه مال خودت نیست اصلا، یه چیز شدیدی ولی اینجا داری خرج میکنی مثلا. خب یا از اون طرف مثلا میبینی که به یکی توصیه خیرخواهانه میکنه، یا اون سوال پرسیدی یاد نداره ولی بحرون عمیق ها لا تلج کن بر رو توش میبردت متوجه شده شد. یا مثلا به یکی دیگه خود ترسناکتر یه ظلماتون به هزار فوق بس جبر اختیار ها، جبر اختیار خب یه ظلمات و بعضها فوق هم هست نه اصلا مال یه هرکالیستی تو مثلا خب یا آره به بعضی ها مثلا میدی مفصل جواب میده که چی مثلا نه لا جبر بلا تفصیل بل امرو بینال همین همین دقیقا برای بعضی ها باز از این هم مفصل یه لا جبر بلا تفصیل بل امرو بینال امره و بینال امره امره ما بین السماء و الارض، یعنی ما بین امر بین الامرین ما بین سما و عرض میتونه قرائت داشته باشه، میتونه تقریر داشته باشه بعد تو بعضی ها شروع میکنه این تقریرها رو گفتن آقا ما یه مثلا علم الهی داریم، اراده الهی داریم، مشیت الهی داریم، رضایت الهی داریم، قضا الهی داریم، قدر الهی داریم، چه میدونم همه اینا رو شروع کن اونجا مفصل ادار مثلا کلاس فلسفه میشتم از قبلی. خود این تنوع و تفاوت در پاسخهای به یک سوال از حتی یک معصوم، نه معصومهای مختلف که بگیم ما مثلا روحیات علمه با هم متفاوت بوده است، نه حتی از یک معصوم شما پاسخهای متفاوت در مورد یک سوال دارید. این نشون میده که اون سهم مخاطبه و دغدغه مخاطبه به عنوان یک لحاظ امر واقعی مد نظر حضرات مسئولی بود که اینم نوشته در خاطر تو باشه. چی بود تغییرمون؟
ظرفیت مخاطبان طبقه مندی رو
سنجیه مخاطبان. و از همینجا ما میتونیم که بحثای رجالیمون یه فاز جدیدی شروع کنیم که اون طبقه بندی سطوح راویان رو بتونیم به دست بیاریم.
درکه که اصلا نوع نیاز ما به رجال رو متفاوت میکنه، یعنی آقایون رجال رو با توصیف و تعدیل و تفسیق و اینا دارن فقط میسنجن که اون حجیت روایته رو ثابت کنه. ما تلاش میکنیم از طریق این ظرفیت سنجی به شناخت اوصاف راویان برسیم به طبقه بندی محتوایی روایات و قرائن دلالی روایات رو بتونیم به دست بیاریم. علاوه بر اون توصیف و تعدیلی که هست دارم نمیخوایم اونم کلا بلا موضوع، نه خودمونم میتونه یکی از قرائن وثوق به روایت باشه، خود تعدیل راوی، توصیف راوی، خب اما یکی از قرائن فقط. اون شرایط راویان بیشتر ما رو توی این طبقه بندی سطوح کمک میکنه که بتونیم مضامین روایات رو درست حسابی بفهمیم و قرینیت میشه برای فهم درست حسابی خلاصه روایت. این یه واقعیه. فکر کنم دیگه تمام شده برنامه دیگه نوشته بود درست؟
بی اختلاط احادث هم
نوشته. اینو زیر همین نشون کردیم. بعد تعریف و تصدیق و پدیده خلاصه
آره. از زیل فرانک کتابات گفتید که زیل کتابات اول فردان بود، بعد تحویل، بعد مرد، بعد نسبت علمی مدینه، برایش هم که ارزشمندی کتابات
توشید. آره. حالا غیر از این فضاها، حالا یه نقطه برگردیم به اون لایه سیاسی دوباره.
چیه داستان؟ حاکمان، حکمران.
این هم یه واقعی، یه واقعیت ساختاریه تو کف جامعه است و این فضای حاکمان هم خودش میتونه یه شرایطی رو برای وضع و جعل و اینا پدید بیاره که نمونه خیلی جدیش رو من عرض کردم که شروع حکومت بن العباسه که با اینکه 100 سال بین ابن عباس تا اون خلیفه عباسی فاصله هست، اما این 100 سال کلی روایت به ابن عباس بند خدا بستن دیگه. حالا علارغم این خود ابن عباس هم فرض کنیم همه روایتاش از پیامبر درست بوده باشه و تو اون یه سالی که پیامبر رو درک کرده این همه روایت شنیده باشه و یا نه اصلا با قول توجیه بعضی از بزرگان شیعه که چون شاگرد امیرالمومنین بوده مثلا روایت پیامبر مثلا از طریق امیرالمومنین به ابن عباس رسیده، حتی اگر همه اینا رو بپذیریم باز بین مرگ ابن عباس تا شروع روایت و کتابت حدیث توسط حاکمان بن العباس 100 سال فاصله است تقریبا. درست این 100 ساله این روایت چجوری مونده بود؟ علی رغم منع کتابت حدیث توی اهل سنت. بگیر این اهل. لذا نشون میده که خیلی از این روایات توسط حاکمان بن العباس اصلا جعل شده و پول گرفتن روایت جعل کنن دیگه. و نوعرم شما نگاه میکنید در فضائل ابن عباس و در فضائل قریش و ایناست. حالا بعد توی شما همین آسان بگید حالا این یه احتمال توی فضیلت تراشی برای خودشون، اما از چه تضمینی داره که توی مثلا روایت فقهی هم دست نبرده باشن، توی روایت معرفتی هم دست نبرده باشن؟ مثلا تعامل میخواد حداقل یه احتیاطی رو میده به فقیه که دست به اصلا تر حرکت میکنه توی روایت. پس یکیش بحث وضع و جعل حدیثه، یکی تأثیر در واقع فرهنگی حاکمان بر فضای صدور روایات و ضریب دادن به اون فاز معرفتی مخالف، که اینو انصافا آقای بروجردی خیلی خوب توجه داشتن بهش دیگه، که میگفتن شما در واقع فقه شیعه رو باید حتما بر اساس فقه اهل سنت فهم کنید. این خب خیلی سوء برداشت شد ازش این تعبیرهای بروجردی و خیلی ها احساس کردن که این مثلا تقلیل و تضعیف فقه شیعه است و تقویت فقه اهل سنت است و باعث سنی‌گرایی ما میشود و اینا. در حالی که اصلا خدای بروجردی منظورش این نیست. حتی منظورهای بروجردی فتاوای اهل سنت متأخر هم نیست. منظور آقای بروجردی فتاوای رائج قرن دوم و سومه. حالا این فتاوای رائج اهل سنت تو قرن دوم و سوم درست شد یه موقفی رو ایجاد میکنه هم برای تقیه حضرات معصومین هم برای نظارت روایات حضرات معصومین بر فضای عمومی جامعه. و اینکه خیلی از سوالات راویان تحت تاثیر این فضای فرهنگی صادر شده، یعنی سوال از مبتنی بر این فضای فرهنگی جامعه است. متوجه شده شد؟ و اگر اون فقه عامه قرن دوم و قرن سوم رو ما بتونیم به دست بیاریم، اونم تازه هر فتوایش منظور نیست، یعنی فتوای شازی تو گوشه یه ده کوره توسط یه عالم سنی داده شده منظور نیست که، اون فتوای مد نظره که حاکمیت بهش ضریب داده، یعنی تو دستگاه حکمرانی با اون فتوا کار میکردن، با اون تو دادگاه قضاوت میکردن، متوجه؟ یا حداقل بازخورد اجتماعی داشته اون فتواه، اگرم توسط حاکمیت اعمال نشده باشه، حداقل یه فتواییه که فضای عمومی، فضای فرهنگی جامعه رو او داره میسازه. اون فتاوای عامه قرن دوم و قرن سوم مد نظر آقای بروجردی بود برای اینکه قرینه‌ای بشود برای فهم بهتر روایات شیعه، نه این تقویت فقه اهل سنت، نه تضعیف فقه شیعه است. متوجه؟ توجه به یه پدیده در واقع عینی تاریخی تو بستر جامعه است برای فهم بهتر روایت، یا فهم بهتر سوال‌های راوی، یا اصلا نه، خود حضرت ابتداعا بدون سوال راوی ناظر به اون فضا داره موضع میگیره. درست شد؟ حالا اونجا هم همراهی های معصوم معنای دیگری پیدا میکنه، هم بفرمایید رد و انکار و مخالفت معصوم معنای دیگری پیدا میکنه، بذار تو هر دو فضا میتونه قرینه باشه برامون. که حالا آقای بروجردی بعضی حتی از اون فضای همراهی هم استفاده میکرد، یعنی میگفت اگر فتوای رائجی اون موقع بوده باشه و در معرض و مرعای حضرات معصومین بوده باشه و حضرات معصومین نسبت بهش سکوت داشته باشن، نشون میده که اون فتوا مورد قبول حضرات معصومین هست. از مجموع روایات ساکت باشه حضرت نسبت به یه امر رائج و هیچ ردی و هیچ خلاصه انکاری نسبت بهش نداشته باشه، ما باز از اون سکوته انگار تقریر دیگه، از باب حجیت تقریر میتونیم استفاده بکنیم، مطابق شرط این که باز خود اون سکوته حمله بر تقیه و کتمان و اینا نبوده باشه دیگه. ولی اگر همونجا دوباره احتمال تقیه رو بدیم یا احتمال کتمان توسط معصوم بدیم، باز اون از حجیت میفته. متوجه شده شد؟ حالا آقای بروجردی بالاخره این استفاده ها رو داشتن اونجا کار نداره. پس خود بحث حاکمان هم به نظرم خیلی موقف مهمیه و حالا یکی از شونش هم میشه همین تقیه دیگه، این تقیه سیاسی که اینجا بحث میکردیم. خب که اولا یه تاکتیک میشه دیگه براتون. حالا این فضل واقعیت ها طولایی خلاصه خودکورانی یه مقدار اون سیره هزارات معصومین رو توی عمل کرده فعلیشون هم متفاوت کنه، یعنی فقط اینا مال قول نیست، مال اون سیره اقدام، سیره کنشگری حضرت معصومین هم خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا این نمونه شو مثلا توی این بحثای هست آقا، مثلا یه دوستای درسی نبوی شیخ مطهری و اینا، اون نمونه استنتاجی از سیره رفتاری و سیره عملی معصومان متناظر با اون دستگاه حکمرانی که حالا ناحق میتونستنش، تاغوت میتونستنش، اینها خب خیلی دلالت جدی میتونه داشته باشه دیگه. این تا حدی آره، این واقعیت های خلاصه حاکمه بر فضای عصر سوری. خب اینو تا اینجا داشته باشیم، باز حالا میشه نمیدونم سرفصلی بهش اضافه کرد و طبیعتا یه استقراص دیگه، بحث ناقصه دیگه. ولی به نظرم اون سرفصلای اصلیه که میشه روش تعامل کرد و میشه تکثیرش کرد و میشه خوردترش کرد و این حرف. اما خب دقیقا این همین فضا و شرایط رو ما تو دوره تدوین مصباح حدیثیمون هم داشتیم دیگه، درست؟ یعنی فقط این مخصوص به قرن دوم و سوم نیست که حضرت خودش حضور داره و خلاصه روایت داره صادر میشه. ما تو دوره تدوین متون اولیه‌مون باز همین فضاها رو داشتیم. توی اون دوره ما مکاتب حدیثی جدی داریم. مکاتب حدیثی که بحثش خیلی مفصله و ما یه بار رفقای بخشی از اینا رو بحث کردیم قبلا. ولی حالا اینجا فقط یه بار با مرور بخوایم عرض بکنیم، ما تو عصر حضور سه تا مدرسه مدینه، کوفه،
و منشعب از کوفه بغداد اول و منشعب از دوباره مدینه و کوفه قم رو داشتیم. خب این تو اصل و خضوع تو دوران غیبت قرار کبرا وقتی آغاز میشه قومده مهوریت مدرسه حدیثی ما قومه و بعد از این قوم دوره غیبت ری منشعب میشه.
درست شد؟ مکتب حدیثی قوم و انشعابش در واقع تو ری
و بعد بغداد دوم رو داریم. اینا تو آغاز محمد غیبت کبراست.
حالا تفاوت مدرسه حدیثی قوم و مدرسه حدیثی بغداد، این مهمترین بحث دوره تدوین اولیه متون احادیث هست. خب که قوم و بغداد رو اگه بتونید یه مطالعه درست درمونی بکنید سر روش هاشون و ملاک های ضبط احادیثشون و اینا، عمده مصور روایی ما تو این دوره تدوین شدن دیگه. مثلا شما فرض کنید خود همین کتب اربعه خودمون، حالا اگر متون اولیه و اصلی رو فعلا مد نظر قرار ندیم، تو متون اولیه کتب اربعه ما اینا دوتاش مال بغداده، درست شد؟ و دوتاش مال قومه، یعنی متأثر از قومه. یعنی مرحوم صدوق تو ری بوده که کاملا اون فرهنگ حدیثی قوم رو امتداد میده، مرحوم شیخ طوسی که کلن دیگه مال بغداده و کلن دیگه اون حسیله و اون خریج مدرسه بغداد به نوعی به شما میاد که دو تا حدودی قله بغداد هم هست. این وسط مرحوم کلینیه. مرحوم کلینی هم استاد قومی داره هم استاد بغدادی داره، یه جور حالت جمع بین قوم و بغداد کلینی، و اتفاقا جمع سالمی هم هست به نظر میرسه. حالا اینا رو زود قضاوت نکنیم، جلوتر بحث داریم دیگه. ولی آره خلاصه مرحوم کلینی صاحب کافی به نظر میرسه که آره یه جمعی است بین روحیات قومی ها و روحیات بغدادی ها. حالا بعد ببینیم کدومش ضریب میخوره، آیا بغدادیت کلینی ضریب میخوره یا قومیت کلینی ضریب میخوره. خب اما همش مال این دوره است. خلاصه کتب اربعه مال این دوره است. خب متون اولیه‌ای هم که کتب اربعه بر اساس اونها نوشته شده عمدتاً مال همین مدرسه قوم و بغداده، یعنی امتداد کوفه و امتداد در واقع مدینه و کوفه تو قوم. یعنی محدثین قومی خیلی مهم میشن برای بفرمایید تثبیت اون فرهنگی کتابت محور دوران اتصال غیبت به دوران حضور. یعنی فرهنگ حدیثی مکتوب عمدتاً توسط قومی‌ها حفظ شده و تو دوره حضور هم که توسط کوفی‌ها عمدتاً حفظ شده. علتش هم اینه که کوفی‌ها از مدینه دور بودن، به فرهنگ کتابت بیشتر نیاز داشتن. مدینه‌ای‌ها باز ارتکاز به حافظه و توجه به مثلا شنیدن از مستقیم از لب خود معصوم و اینا براشون خیلی پررنگ‌تر بوده. اما کوفی ها عمدتاً دیگه ناچاری کتابت محورن. یعنی حالا اگر اون ترویج ائمه معصومین و آموزهای ائمه معصومین هم بذاریم کنار، کوفی ها مجبورن، مجبور میفهمید ناچار هم با کتابت کار کنن دیگه. لذا این خیلی مهم میشه دیگه. یعنی خود همین طبعاً حالا رو قم و بغداد دوستان یه مطالعه بکنن. خب این متهمن دیگه، قومی ها متهمن به شدت نسل‌گرایی. درست شد؟ باید بحث کنیم آیا واقعا اینجوری بوده یا نه. و از اون ور بغدادی ها به شدت متهمن به عقل‌گرایی و تأویل. اتهام ها میان فعلا به عنوان واقعیت اینو فرض نگیرید. قومی ها متهمه به نسل‌پسندی و نسل‌گرایی و اون جمود در نسل. درست شد؟ بغدادی ها متهمه به عقل‌گرایی و تأویل و چه میدونم یه جایی مثلا خروج از ظهور روایت و این حرفا، که البته جریان های بفرمایید کلامی هم که توی بغداد یا تو قم حاضر بوده بی تأثیر نیست. درست شد؟ یعنی کلامی که توی بغداد حضور داشته اون وقت کلام اعتزالی خیلی قوت داشته، کلام اعتزالی به شدت قوت داشته. از این ور کلام اشعری به شدت قوت داشته. اینو خواستگاه های کلامی ماجرا هم تا حدودی مؤثرن توی این روحیه. و حالا بعد ببینیم این اتهام چقدر درسته چقدر درست نیست، ولی بالاخره رو قوم
روحیه باز اشعری‌گری نمیشه، برعکسش
روحیه
نصرانی مثلا باز
اشعری بشه. آخه اون از جهت زمانی مقدمن دیگه، یعنی دعواهای اشعری و معتزلی از جهت زمانی تقدم داره بر دوره متون حدیثی ما. بله بله، خدا حاکمیت هم که ضریب داده دیگه، یعنی حاکمیت اشعریگری رو ضریب داده. مثلا اموی ها به شدت گرایش اشعری رو ترویج میکرده، روشن هم هست دیگه. چرا؟ چند تا جهت داشت، یکیش این بود که جبر رو حاکم کنن، یعنی به خاطر فرهنگ جبر رو حاکم کنن که از وظایف و حکمرانی شونه خالی کنن، میگن خواست خدا بود. و نکته دیگه این که اگه عقل فعال بشه با این پاچهشون رو میگیرن دیگه، یعنی نقد حاکمیت رواج پیدا میکنه.
سوال
لذا باید تعبد داشته باشی و از سلطان هم که ذل الله هست و آره دیگه از اون فضا، یعنی اون فرهنگ تعبده طبیعتا مطلوب تر بوده برای ظاهرا بین همه حاکمان بنی امیه و بنی العباس فقط مأمونه که گرایش اعتزالی داره، عقل گراست. اونم به خاطر اون ذکاوت و هوش و فراست شخصی خودش بوده دیگه، یعنی خودش خیلی عقلگرا بوده، علم دوست بوده و فلانی حرفای فضای ترویج علوم غربی و نمیدونم ترجمه علوم معارف هند و ایران و مصر و اینا رو هم معمون شروع کرده دیگه، به خاطر اون گرایش اعتزالیش هم شروع کرد. اما بحث دارالحکمه و اینا رو اندازی میکنه برای ترجمه ها از اونجاست. حالا ظاهرا به جز معمون بقیه خلفای بنی امیه و بنی العباس همشون گرایش‌های اشعری دارن طبیعتا، اما بغداد پایگاه معتزلی‌ها هست، یعنی بغداد به شدت پایگاه ادبیات معتزل است. حالا به هر حال بس این قوم و بغداد رو یه مطالعه داشته باشن دوستان. بعد از دیگه جریان بغداد دوم، یعنی علما و زعمای بغداد حاکم بودن، مکتب بعدیمون میشه مکتب حدیثی هنده که اینجا به شدت ابن طاووس هلی و بعد متأثر از ابن طاووس محقق هلی و بعد از محدث محقق هلی خود علامه هلی تو لایه حدیثیش، و الا تو لایه فقهی اصولیش داره خیلی ها بیشتر اینجا میشه اسم اون، اما تو لایه حدیثی ابن طاووس بعد محقق بعد علامه، که متاسفانه این دیگه سند خورده به اسم علامه هلی، یعنی همه اینو دیگه به اسم علامه هلی میشناسن. که اولین بار علامه هلی اومد چکار کردش؟ رجال رو پررنگ کرد، رجال توصیف محور و رجال ثقه و عد محور، بلکه فهرستای رجالی ما خود قوم و بغداد بوده، یعنی ما کتب رجالی داشتیم از همون اول، منتها اینجور نبود که فقط بخواد توصیف و تعدیل بکنه. این توصیف و تعدیل که فضای فرهنگ امروز به رجاله، این توسط علامه هلی شکل گرفت و تقسیم رباعی احادیث، این تقسیم چهارتایی که حدیث ضعیف داریم و نمیدونم حسن داریم و بفهمیم ضعیف داریم و اینا، آره موثق و ضعیف و اینا، این تقسیم بندی تو اهل سنت بوده، تو اهل سنت قبل از ما بوده. علامه هلی اولین حالا ظاهرن شخصیه که اینو آورده توی فضای حدیثی شیعه و این تصحیح و تضعیف روایات از ایشون بر اساس صفات راوی شروع شده. البته ظاهرن همین تقسیم رباعی رو قبل از علامه هلی ابن طاووس داره، بعد از ابن طاووس محقق هم داره، درست شد؟ منتها چون اثرگذاری علامه هلی بیش از همه است و به شدت هم در واقع گرایش های به تقریب و همزیستی مثلا با اهل سنت و تسلط به آرای اهل سنت و اینا هم داشتن، دیگه اینو سند زدن به اسم علامه هلی، یعنی اخباری ها تمام این فحش و فضیحت رو به علامه هلی منتسب میکردن، چون اولین بارم که کسی خودشو مجتهد نام بگذاره علامه هلی بوده، یعنی ما تا قبل از علامه هلی اجتهاد رو به کار نمی بردیم، اصلا فقیه می گفتیم، مستنبط می گفتیم، اما مجتهد نمی گفتیم، و اجتهاد به خاطر اون فضای مذمت روایات مذموم بود اصلا تو شیعه، که بعدها اینا اخباری ها به شدت ازش حسن استفاده رو بردن دیگه به تعبیری، حالا اگه نگیم سوء استفاده کردن، ولی بالاخره حسن استفاده رو بردن ازش، که دوگانه ای ساختن بین جریان حدیثی و جریان اصولی و گفتن جریان حدیثی قاعده شیعه است، جریان اصولی وارداتی از اهل سنته. گرچه داشتون و دیگه شروع کردن به اتهام زدن به علم اصول و حالا کارن. خب این جریان علامه حلی که این تقسیم چهارتایی رو تو تضعیف و تقویت احادیث آورد و بعد رجال محورم توصیف و تعدیل و پیشکشون، دقیقا توی مکتب حدیثی جبل عامل ادامه پیدا میکنه.
حتی مکتب فقهی و اصولی جبل عامل ادامه حل است،
هیچ فرقی نداره. این جهت فقهی اصولی هم دقیقا شهید اول خودش خریج حل است دیگه، شهید اول محصول حله است، بعد دوباره هجرت میکنه به زادگاه خودش شهر جزین، جزین جبل عامل، اونجا هجرت میکنه و شروع میکنه به زدن مدرسه ها که البته ظاهرا به نیت حاکمیت هم میره، چون معتقد به دولت فقیه اینا هم بوده، اصلا با اعتقاد به تاسیس حکومت میره به سمت زادگاه خودش که اونجا رو کاملا بکنه یه جامعه شیعی و این حرفا و شیعیان اونجا رو یه مقدار متحد بکنه و این حرفا، که حالا نمیشه دیگه متاسفانه اون موقع امپراتوری فاطمی ها، این دولت فاطمیون مصر حاکم بوده و اجازه حرکت به شهید اول نمیدند و آخرم به فتوای همونا شهید میشه دیگه، البته بعد از اینکه سربداران ازش اون متن فتوایی رو میگیرن. سربداران حرکت صوفیای ایران بوده برای تاسیس حکومت دینی، اونا مرامنامه و اون قانونشون رو می‌خواستن از فقیه زعیم شیعیان بگیرن، به شهید اول نامه نوشتن که شما منشور در واقع حکومتی ما رو بنویسید، که شهید اول به سفارش اونا لومعه رو نوشته دیگه، این متن لومعه در واقع قانون حکومت سربداران قرار بود بشه توی حوزه خراسان، عرفای خراسانی هم دیگه اینا، اسماعیلیا و در واقع اون صوفیه خراسان سربداران که می‌خواستن یه حکومتی تأسیس کنن، حکومت صوفی و حالا با گرایش شیعی تأسیس کنن، که مرام نامشون رو از شهید اول می‌خوام بگیرن. این قضیه که می‌فهمن فاطمی یا تکفیر می‌کنن شهید اول و متهمش می‌کنن به اعدام و خلاص شهید اول شهید میشه.
شیعه
اسماعیلی فاطمیون چیز نه نه فاطمیون مثل شیعه نیستن، ولی سربداران شیعیان اسماعیلی. حالا برای در مورد تاریخ دیگه می‌خوام بگم، بعضی اینه که این شهید اول از جبل عامل هجرت از عظمام حله، از حله هجرت می‌کنه به جبل عامل، خودش زادگاه خودش رو داره و بعد اونجا مدارس علمیه‌ای رو دیگه حالا کم و بیش تأسیس می‌کنه تا به خاطر گرایشی که به اهل سنت داشته تو دمشق بهش بدرس میدن، این تو خود دمشق ایشون مدرسه تأسیس میکنه و دیگه اون حوزه شامات و حوزه جبل عامل و اینا به واسطه شهید اول شیخ میگیره، بعد که الان ادامه پیدا میکنه سلسله شاگرداش تا شهید ثانی. شهید ثانی رو عثمانی ها میکشن، یعنی شهید اول در خلافت فاطمیون شهید شده، شهید ثانی با 178 سال فاصله توسط امپراتوری عثمانی شهید شده و جفت اینا دغدغه حکومتی داشتن و مبارزه با حاکمیت داشتن و بالاخره شهید شد. حالا ببینید، عرضم این بود که اون حوزه حدیثی جبل عامل ادامه حوزه حدیثی حله است، کما اینکه فقه اصول جبل عامل هم ادامه فقه اصول حله است. مکتب شدنش فقط به خاطر تغییر جغرافی است. خب اما اون دقت و وسواسی که آقایون تو حله داشتن تو جبل عامل مضاعف میشه و دیگه به جای توثیق و عدالت رفتاری محدثان و راویان، جبل عاملی ها چون دیگریشون هم حکومت های سنی هست، دقیق که شده شد این رو میکشونن تا عدالت اعتقادی. وقتی عدالت اعتقادی تو جبل عامل ضریب میخوره، یعنی عملا شما 60-70 درصد روایتتون دیگه از عیز انتفاع خارجه دیگه، چون نمیتونی احراز کنی شیعه 12 امامی بودن راویانی که از امام باقر روایت نقل کرد. از کجا میخوای احراز که اون راوی صحابی امام باقر مثلا شیعه 12 امامی بوده؟ از کجا بفهم؟ و خیلی دیگه بخوام بهش حال بدم میگم امام باقر امام مفترستا هم میدونست دیگه، حالا اگه بدونه، اگه عالم بر ندونتش نظری علماء ابرار اشاره کردیم چند جلسه پیش. خب اگر عالم بر نداند امام مفترض طه بدون امام باقر رو، حالا امام های بعدی رو من کجا بدونم؟ این امام میشلاخته نمیشلاخته قائل به امامتشون بوده نبوده نمیشه احراز کرد، حتی خواص اصحاب هم نمیشه احراز کرد. شما زولاره رو نمیتونی قسم بخوری بگی یا شیعه 12 امامی بوده، از کجا معلوم؟ مخصوصا با اون توجه به اون که اون روایات معرفی ائمه جز کتمانیا بوده، جز اونایی بوده که افشای سر اهل بیته، همه نمیدونستن اینا خصیصینی مثل سلمان و اینا شنیدن اینو از پیامبر، مثل جابر اینو از پیامبر شنیدن، اما که حتما زراره هم شنیده، محمد مسلم هم شنیده، معلوم نیست اینو چه نورز میکنم. اصلا اگه از مصادیق اون افشای سر به شمار بیاد که فضا رو برای مثلا تقیه و کتمان و اینا فراهم بکنه. حالا بگذاریم، پس این عدالت اعتقادی اضافه شدنش توی جبل عامر به عنوان صفات راوی معتبر و اینکه تمام تمرکز صحت و سوق و روایات رو بریم روی صفات راوی، این تو فضای جبل عامر خیلی ضریب میخوره. از اون برم که اصول و اینا یه مقدار پر رنگ تر میشند و فر بهتر میشند و اینا، این کاملا زمینه رو فراهم میکنه برای شکل‌گیری جریان اخباریگری که نطفه ها و اون ریشه هاش تو همون معاصر جبل عامر توی عتبات شکل گرفته. درست شد؟ محدث استرابادی، ملا امین استرابادی که میاد دیگه اون میخه آخره دیگه، اون هر ضربه آخره به جریان اصولی اینا رو میزنه با اون پایگاه فلسفی و معرفت شناختی که ملا امین استرابادی داشته دیگه. خب که اینجا دوباره ما یه دوره جدیه چی داریم؟ شکل‌گیری موضوع‌های روایی داریم. مثل چی؟ مثل مسائل شیعه شیخ الراملی، مثل دهار الانوار علامه مجلسی، مثل مهجت البیضای ملا محسن فیض کاشانی، تفاسیر روایی ما تو این دوره نوشته شده، مثل تفسیر صافی ملا محسن، تفسیر اصفای ملا محسن، تفسیر البرهان، تفسیر نورالثقلین، اینا همه مال تراث علمای اخباری ماست. و دوباره یه نهضت جدیدی برای شکل‌گیری موضوعات روایی تازه با تبویب‌ها و سرفصل‌های تازه، درست شد؟ و ترجمه روایات به زبان فارسی، همینجور فله‌ای ترجمه کن بده به خورد جامعه، متوجه؟ این از این دوره شکل گرفته، مال دوره اخباری هست که اینم باز توی اون مطالعات حدیثی خیلی میتونه کمک بکنه که مثلا ما روایت بهار و روایت های مثلا وسائل شیعه شیخ و راملی و اینا رو توی اون کانتکست، توی اون فضا بفهمیم که اینا اون موقع تدوین شده و منطق تدوین و منطق تدویبش بر اساس نیازهای اجتماعی اون دوره بوده و اینو مقایسه کنیم با مثلا تبریبی که کلینی داشته تو بغداد، با تبریبی که صدوق داشته توی ری، با تبریبی که شیخ طوسی داشته تو بغداد دوم. می‌دونستم عرض می‌کنم اینا به نظرم منطقای آره مقایسه‌ای خوبی رو فراهم می‌کنه. حالا در کلیه مرور این شکلی بالاخره داشته باشید، به خصوص میگم اون دو فضای قم و بغداد فعلا برامون مهم‌تره، چون اون تدوین متون اولیه حدیثی ما تو اون دوره اتفاق افتاده. اون قم و بغداد یه مروری بکنید، بقیه‌اش دیگه حالا خیلی مهم نیست، هرچند تو حوزه مطالعات حدیثی به شدت مهم ها، ولی برای بحث هر معروف ما شاید خیلی بزرگ.
بغدادی
ها اشتهار
به تعبیرشون به خاطر مثلا تلاش برای هر یه مسئله و مواجهه اینا،
یه بخشش به خاطر اونه بر بغداد عاصمه است، بغداد عاصمه است، بغداد هم با مسئله های اجتماعی مواجهه چون پایتخته، چون دیگری ها همه فعالن، همه میخوان یه پاتوق دفتری تو بغداد داشته باشن، همه میخواد یه تاثیرگذاری رو حاکمیت تو بغداد داشته باشن، پس به شدت مسئله اجتماعی براشون پررنگه و از اون طرف هم به شدت با مسئله حکمرانی مواجهن. چرا؟ چون دولت دست آلوگویه شیعه است، چون دولت خلافت دست بلعباس ها، ولی دولت دست آلوگویه است و طرف مشورتش همین بزرگان و علمای شیعه هست، لذا هم با مسئله حاکمیتی مواجهه، هم با مسئله اجتماعی کاملا مماس. بغداد اینجوری بعد که دیگه بغداد آتش سوزی میشه و شیخ طوسی فرار میکنه نجف، نجف دیگه تو حاشیه است، هم حاشیه مسئله حکومتی هم حاشیه مسئله اجتماعی، چون مسئله نداره اجتهاد جلو نرفته. اون 100 سال فترتی که بین بغداد و حله به وجود اومده، خب نجف بوده اما نجف مکتب نیست، نجف پایگاه نشده تو اون 100 سال. چرا؟ من به نظر مهمترین علت اینه که مسئله نداره، نه مسئله اجتماعی داره نه مسئله حاکمیتی داره، به شکل سنتی شیعه هم دیگه بی مسئله دارن زندگی میکنن. حاکمیت نداره دیگه، حاکمیت نداره دیگه، دعا داره دیگه. هل دوباره شکل میگیره. چرا؟ چون حکومت مزیدیان حکومت محلیه، حکومت مطلقی نیست، اما هم حکومت محلی مزیدیان گرایش شیعه دارن، امنیت شهر رو که برقرار میکنن سوت میزنن میگن علمای شیعه بیاد اینجا. نجه شده شد و حله دوباره مماس میشه با مسئله شهر، مماس میشه با مسئله حاکمیت، دوباره فترت اون از بین میره و دوباره اون رونق اجتهاد و اینا شکل. جبل آمل هم که با قصد برقراری حکومت شیعه رفته بودن اصلا، پس اونجا هم مسئله داشته. بعد جبل آمل هم که میاد اصفهان، صفوی هست دیگه، صفوی خدای مسئله سازیه دیگه، یعنی شدت مسئله اجتماعی پر رنگه، تصوف، فقه، عرفان، فلسفه، کلام، چه میدونم همه چی دیگه مسئله هست. از اون برم که چان؟ آره دیگه قوم متأخر دیگه، آره قوم متأخر هم دوره مبارزات دوره نهضت واقعا مسئله داشت، مسئله اجتماعی داشت، مسئله سیاسی داشت، اما بعد از تأسیس نظام دیگه ما یه خورده دیگه بی مسئله شدیم دوباره. الان مسئله هرچه هست تو تهران، هم مسئله اجتماعی تو تهرانه، هم مسئله حکومتی تو تهران. مسئله اجتماعی امروز تهران مسئله های فردا پس فردای همه شهرهای دیگه است. مسئله حکومتی هم که دیگه حاکمیت دیگه تو تهران، لذا الان ارتباط بین قوم و تهران محل بحث، زبان مشترکی وجود نداره، دغدغه مشترکی وجود نداره، فهم مشترکی هم وجود نداره و جفتشون هم منصد شده. یعنی حاکمیت میگه قوم من رو نمیفهمه، قوم هم میگه حاکمیت من رو نمیفهمه. تو به در این حالت ممکن ها اگه بگن نمیفهمه خیلی خوبه، نمیگن نمیفهمه، میگه از ما رو گذاشت سر کار. و مردم هم برای خودشون دارن آن کار دیگر رو میکنن دیگه، گفتم اون ستیکه شدن که حاکمیت برای خودش فکر میکنه، نخبگان برای خودشون فکر میکنن، مردم هم تو خلوت دارن آن کار دیگر خودشون رو جلبتن هم دیگه انجام میدن یا خلوت که چرس. حالا این شبکه بحران ارتباط باعث شده که ما الان مسئله نداشته باشیم، یا باید تقویت کنیم فقه تهرانو، یا باید زبان مشترکی پیدا کنیم که بتونیم مسئله های تهران رو بیاریم تو قم. این زبان مشترک الان مهمترین به نظر پروژه بچه هاییه که دنبال همین اجتهاد و نسبت بین علوم انسانی و فقه و اینا هستن. باید بگردیم اون زبان مشترک رو بسازیم، نمیدونم باید برسیم بهش هرچه هست. خب بگذاریم مسئله همه
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.